مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
عاقبت ترک جهاد در راه خدا، دانشگاه تهران،
محرم سال 1390.
34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي و ارواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أمير المؤمنين علي عليه السلام در نهج البلاغه شریف هم به دلیل موقعیت خاصی که از نظر تاریخی داشتند و هم به دلیل اهمیت مفهوم جهاد به تبیین این مفهوم بلند به خوبی و به تفصیل پرداختند. در کلام شریف این فرمان ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، جهاد دری از درهای بهشت است که خدا این در رو به سوی خاصان از اولیاء خودش باز میکنه. نکته خیلی مهمی که بعد از عاشورا خوبه بهش بپردازیم درباره ارزش و اهمیت جهاد نیست، درباره عوارض جهاد نکردن در راه خداست. اگر کسی در راه خدا مبارزه نکنه، اولا در روایت برای کسی موقعیت جهاد نداشته باشه، آرزوی جهاد رو هم نداشته باشه، منافق از دنیا میره و بر شعبه از نفاق از دنیا خواهد رفت. تقاضای جهاد، تمنای این فضیلت بزرگ یه جوریه که اگر کسی این تمنا رو در وجود خودش نداشت منافق از دنیا خواهد رفت. البته در روایت داره جهاد یا شهادت. حالا ما شهادت طلب هم نباشیم، خود جهاد مقوله تعارفی نیست. منتها در عمل اجتماعی و در زندگی اجتماعی اگر کسی جهاد فی سبیل الله نکنه، خدا او رو به یکی از بدترین بلاهایی که امکان داره در عالم به کسی بده مبتلا خواهد کرد. مثلا بلای بیماری یه بلاییه دیگه، از این جنس بلاها نیست. بیماری رو خیلی وقتا به دوستان خودش هم میده. بلای فقر یه بلاییه، فقر رو به دوستان خودش هم خداوند متعال میده، به آدمهای معمولی هم میده. یا بیماری از بلای از دست دادن نزدیکان یا جوانمرگ شدن، این هم یه بلاست، ولی خب همینها رو خدا به دوستانش هم میده، به آدمهای معمولی هم میده. شما فکر کنید تو دنیا چند تا بلا مگه امکان داره به سر یه نفر بیاد؟ خود خداوند متعال بلاها رو در قرآن میشموره: ولنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. دیگه بلاها فهرستش ایناست دیگه. یه بلایی خدا سر کسی که جهاد رو ترک بکنه میاره، جهاد فی سبیل الله، که نسبت به ظرفیت این دنیا برای اتفاق افتادن بلا انتخاب عجیبیه. یعنی ما اگه نادان باشیم بخوایم تعبیر خیلی سطحی به کار ببریم، میگیم خدا چقدر فکر کرده رسیده به این نتیجه که این بلا رو بیاره سرشون. این بدترین بلاییست که میشود در ظرفیت دنیا سر کسی آورد. اون بلا چیه؟ جهاد از خودگذشتگی در راه خدا. جهاد سختی کشیدن در راه خدا، جهاد تحمل رنجها و دادن جان و مال در راه خداست. کسی این کارو نکرد، خدا وادارش میکنه به اینکه جان خودشو، مال خودشو در راه دشمن خدا بده بدون اجر و پاداش. یعنی بیا تو کربلا ابا عبدالله الحسین بکشه، بعد در این راه کشته بشه، بیش از چند هزار نفر در کربلا به دست ابا عبدالله الحسین، ابوالفضل العباس و علی اکبر و اصحاب جلیل القدر ابا عبدالله الحسین به قتل رسیدن. مگه در نهروان خوارج چند نفر کشته دادن؟ مسلمان ها اصلا کشته ندادن تو نهروان، شاید یه نفر. وقتی اینا اومدن، یعنی وقتی که پای رکاب امیرالمومنین بودن، همینا میخواستن با 4000 نفر نهروانی بجنگن، یه نفر کشته دادن. همین مردم کوفه اومدن با 72 نفر به جنگن، چند هزار کشته دادن. حالا من رقمش الان دقیق یادم نیست. این چه بلایی خدا سر یه قومی میاره؟ بدبختی دنیاشو که کشیدی، بدبختی آخرتش هم که کشیدی، بعد خدمت کردی به یزیدی که نه دوستش داری نه بهش اعتقاد داری، نه حاضر بودی یه پاپوسی براش خرج بکنی. آقا فدای کی شدی؟ در کلامی از ابا عبدالله الحسین در بحث ابتلا هست که وقتی، حالا من تمام این کلام رو عرض نمی کنم خدمت شما و قرائت نمی کنم، فرمود این مردم می دونید چی شده وضعشون؟ فبتلاهم الله بیزید الفاسق. قبلا به اینا گفته شده یه کارایی بکنید، نکردن. خدا مبتلاشون کرده به یزید. چرا قبلا جهاد نکردی؟ حالا بیا برو جهاد کن در راه یزید برای قتل ابا عبدالله الحسین. خیلی این بلای بزرگی. یعنی خدا چجوری میخواست یه نفر رو تو این دنیا داغونش بکنه؟ آدم هر چی فکر میکنه میبینه این انتخاب عجیبیه، انتخاب منحصر به فردیه. می فرماید من لم ينفق في سبيل ولي الله ابتلي بان ينفق في سبيل عدو الله. کسی از خودگذشتگی نکنه در راه ولی خدا، مبتلا میشه به این که از خودگذشتگی بکنه در راه دشمن خدا. بیا مثال ساده بزنم، مثلا طرف میتونست پول بده این مسجد محلشون آباد بشه، مثلا نداده. حالا مثال خیلی ساده، برای بعضی یه دفعه اینجوری میشه، حالا پول به مسجد محل دادن برای آباد شدن به طور خاص اینقدر حساس نیست، ولی مثلا برای بعضی ها ممکنه توی این مقطعی یه دفعه این کار خیلی حساسی بشه. پول نداده، دو سه برابر اون پولو باید بده بچهش بده این مجلسه، نمیدونم حرام را بندازه، بعد دیگرانو آلوده کنه، خودش به جهنم بره، روز قیامت هم پای اون پولی که داده به بچه‌ها وایسته، خودش هم معتقد نبوده بچه‌اش بره این کار رو بکنه، تو اون مجلس هم چند نفر لطوپار بشن. چی دیگه؟ مبتلا وقتی میکنه خدا اینجوری میشه. جهاد خیلی فضیلت داره ولی دستر قضای دین نیست، امر حیاتی. آدم میترسه جهاد نکنه. بله فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، ولی از اون ور غیر از این فضل و برتری که خدا به اهل جهاد میده، به اهل مبارزه میده، حالا اگه مبارزه نکنی چی میشه؟ فقط خدا برتری نداده؟ نه، خدا مبتلات میکنه. حالا کار داره، مگه بلا از سر کوفه مردم کوفه به این سادگی رفت. یه جور دیگه سوال کنیم، جرم مردم کوفه چی بود که خدا اینا رو کشون به قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام؟ جرمشون این بود که شل می اومدن در جهاد پای رکاب امیرالمومنین. همین شل ها، نه که نیان. بدبخت ها یه دو سه تا جنگ حداقل انجام دادن، 30,000 تا کشته و شهید دادن پای رکاب امیرالمومنین. یکی از اون شهدا عماره. اینجوری هم نبود که هیچیه هیچی باشه ها، ولی شل اومدن یه مقدار که حضرت ناراحت شدن، فرمودن یا اشباه الرجال ولا الرجال و کلمات دیگری که جهاد نکنن. بعد جهاد میکنن در راه شیطان. بابا خودش هم قبول نداره اونا رو. الان به بعضی نگاه کنید میبینید خودشون آمریکا و صهیونیست رو قبول ندارن. بهشون بگی خجالت میکشن، ناراحت میشن، غضبناک میشن. واقعا هم راست میگن، میگن قبول ندارن. راست میگن. پاش بیفته یکی از بهترین دعاهاشون مرگ بر اسرائیله، یکی از این بهترین نفریناشون خدا مرگ اسرائیل رو برسون. اینجوری بعد وای میسته محکم، از جان، از آبرو، از مال هزینه میکنه به نفع اسرائیل، در جهت اسرائیل قدم برمیداره، از خود گذشتگی میکنه، هیچکم تحویلش نمیگیره بدبختو. چی میشه اینجوری میشه؟ این آقا یه روزی کم گذاشته، یه روزی کم گذاشته. یه روزی بهش گفتم پای جبهه محکم وایسا، محکم وای نستاده. یه روزی بهش گفتم نمیدونم چی مشکلش چی بوده، هر جایی حالا جنگ هم نباشه، هر کی در راه ولی خدا انفاق نکنه مبتلا میشه به این که انفاق بکنه در راه دشمن خدا. خطرناکه. این یکی از عجیبترین عبرتهای عاشوراست. یه جور دیگه نگاه بکنیم، بر اساس سنت‌های الهی محاسبه نکنیم، بر اساس قواعد حیات اجتماعی، حالا این قواعد رو حدس می‌زنیم، احیانا می‌تونیم نظریه پردازی کنیم، بسیار تجربی مطالعه کنیم. اگر شما با زورمندان نجنگید می‌دونید چه اتفاقی می‌افته؟ که اگر زورگوها رو باشون مبارزه نکنید میدونید چه اتفاقی میفته؟ که زورگویان میان از شما به عنوان سرباز استفاده میکنن در جنگ با یکدیگر. خیلی راحت. بالاخره تو جهان در تاریخ وقتی شما نگاه میکنی زورگویان همه با هم در جنگ بودن. جنگ های تاریخ جنگ زورگویان است با هم دیگه. وقتی مستضعفینی که زیر دست و پای زورگویان دارن له میشن، اینا بهشون بگو شما چرا خواه اومدید؟ جنگ جهانی اول، دوم، این همه کشته، شما این وسط چی کار میکنید؟ حالا بعضیشون که بله از وطنشون، از ناموسشون دفاع میکردن، هیچی میگه چی این آقا با اون آقا دعوا داره، این آقا بیشتر میخواد از اون آقا، ما باید بمیریم اینجا. از نظر اجتماعی هم نگاه میکنی خدایی در کار نباشه، باید نفس زورگویان عالمو گرفت. نگیری براش سرباز میشی. یادتون هست اون زمانایی که بریتانیای متکبر و متعفن میومد از این سربازهای هند استفاده میکرد برای حمله به ایران؟ بگو آخر شما چی وسط چی کار میکنی؟ تو چرا خودتون به این بدبختی انداختی؟ چون حاضر نیست علیه ظلم قیام کنه، حالا ظلم او رو به بردگی میکشه. بدبخت، میخواستی کشته بشی بیا میرفتی در مبارزه با ظلم کشته میشدی. گفت مرگ یک بار، شیون یک بار، یه بار میخواد بمیره دیگه. دیگه مرگ راحت ترینش البته بعضی وقتا میخواد یکی پول بده در راه خدا، انگار میخواد بدتر از جون در راه خدا بده، یکی میخواد آبرو بده، بده بره دیگه، خدا خواسته در راهش مجاهده بکنیم، صبر نکن. فرصت اصلا جهاد، فرصت برای فرار از بزرگترین نکبت ها. لذا مبارزه با استکبار چیزی نیست که کسی روش تردید بکنه، نباید تأمل بکنی. اگه مبارزه نکنی با استکبار همه جوره هوشمندانه، مبتلا به این میشی که میشی سرباز استکبار. حالا خوبه؟ هیچی هم بهت نمیده، هیچی. ببینید ماها تصمیم گرفتیم پای رکاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیستیم، امر به جهاد دادیشون دیگه، یک جهاد دفاعی مقدس ایستادیم، سربازی همون افزایش پیدا نکرد حتی یک سال. نمیدونم انصافا تعداد کشته همون نسبت به این آمار تصادف ها هم آبرومندانه بود، با اینکه اونها رحم نداشتن، ولی خدا حفظ کرد. بعضی وقتا در سال آمار تصادف های جوریه که تنه میزنه به تنه آمار کشته شدگان یک جنگ. خدا میفرماد سخن امیرالمومنین در نهج البلاغه سخن درستیه که میفرماد جهاد مرگ رو زیاد نمیکنه، شهادت مرگ رو نزدیک نمیکنه، مرگ مقدره بیاد، شهید نشی شلیل میشی، له میشی میری تو زندگی. بعد با عزت الان دشمن میترسه، تکیگاه شده ایران و خیلی زیبایی های دیگه ای که داریم سودشو میکنیم، بعضی ها سو استفادهش هم میکنن، بالاخره یه چیزی هست که سو استفادهش دارن میکنن، برکاتش هم خیلی ها دارن استفاده میکنن. اونجا در جاهای دیگه چیکار میکرد؟ خیلی صدام تحویل میگرفت مردمشو، سربازیشو کرد 8 سال. سربازی در دوران جنگ حدود 8 سال شد، هر کی میرفت سربازی بود 8 سال میرفت سربازی. آخه این بدبختی رو که بکشی بعدش هم اومد بری دوزخ، خداش رو بذاریم کنار، تموم نمیشه این بدبختی. اونی که صدامو گذاشته حمایت کرده برمیداره خودش میاد، میخواد بره میگه باید دوباره یکی از خودم باشه، وله میکنه که تمامی نداره. وقتی که امام زمان العابدین مردم کوفه رو نفرین میکنه، ابا عبدالله الحسین روز عاشورا مردم کوفه رو نفرین کردن به این که دیگه تمامی نداشته باشه ستم ولات به مردم کوفه، این طبق سنت خدا داره نفرین میکنه. نفرینه دلم میخواد اینجوری بشه نیست، تقریبا طبق سنت الهیه. برای جهاد پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام کم گذاشتن، اینجوری شدن. ببین بعضی ها یه زمانی چجوری شل گفتن مرگ بر آمریکا، اون وقت الان کارایی میکنن که تمام امید و آرزوی آمریکاست، تمام امید. هر کی یه جایی کم بذاره اینجوری میشه. جهاد خیلی موضوع خطرناکیه. همین الانش حزب اللهیاش مدعیاش یه جایی باید بیستن بزنن، محکم باشن، نزنن نیستن، کوتاه بیان، خدا تبدیلشون میکنه به سرباز صهیونیستان، دعاش میکنن. خدا با هیچ کس شوخی نداره. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یه گروه دیگه جای شما میاره. یا علی بفرمایید. جهاد این ضرورت فوق‌العاده رو در حیات بشر داره و آدم میترسه اگر باب جهاد باز شد که فتحه الله لخاصت اولیاء، خدا این باب رو باز میکنه برای خاصان اولیاء خودش، آدم از این باب داخل نشه. دلت خوشه بعدن یک پدری از همون در میره، خدا اون روزش ناپیداست، بلمون کن بریم جهاد، جونم دادیم بهتره، نداره، بالاخره جون دادی در راه خدا، اون طرف طلبکار میشی، این بر بنیاد شهید ثبت نام میشی، نمیدونم یه اتفاقایی میفته تو عالم، 2000 آبرو تو محل جمع میکنی، اونور میخوای چی بشی؟ نکبت ابدی برای نسل و دودمان خودت باقی بگذاری؟ بخواه آینده چی میشه؟ آیندگان نموده تو چه قضاوتی خواهند کرد؟ خدایی چی؟ و چقدر چند برابر میخوای زجر میکشی؟ یه وقت دیدی این ور رفتی جهاد، نصرت خدا اومد، انتصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم، ترست هم ریخت، بخواه این ور خیلی بهتره، اصلا به نفع آدمه بره جهاد فی سبیل الله، به نفع آدمه. جهاد اگر کسی نکرد اسیر ابلیس میشه. تقاضا میکنم اون روایت رو که فرمود آرزوی جهاد و شهادت رو در دل خودتون بپرورونید و الا منافق از دنیا خواهید رفت، اینو خیلی جدی بگیرید. در روایت دیگری داره کسی صادقانه شهادت رو بخواد خدا بهش میده. البته خب بعضی وقتا حالا مصلحت ها رو ما نمیدونیم، منتها میفرماد اگر شهیدم نشه اجرش رو خواهد داد، واقعا خواسته دیگه، واقعا خواسته، خدا اجرش رو بهش خواهد داد، ولی اجر شهادتی مثل شهادت پای رکاب ابا عبدالله الحسین به احدی دیگه در عالم داده نخواهد شد. چرا؟ چون در کربلا اوضاع شرایط خاصی داشت. بالاترین نیشخندها و تمسخرها، بالاترین جنگ روانی و تحقیرها، بالاترین ارعاب نسبت به یاران ابا عبدالله الحسین، نسبت به یک مجاهد فی سبیل الله در کربلا اتفاق افتاد. حالا ما الان این وره قصه ایم، ما طرف اولیا هستیم، اشقیا هم بی‌آبرو شدن، ولی تو اون فضا اگر قرار می گرفتی اصلا حماقت بود بری طرف حسین تو اون فضاها، عین نادانی بود. خیلی از اون 30,000 نفر، حالا بذار این داستانش رو نقل کنم، خیلی بدبخت شدن اون 30,000 نفر، مردم کوفه خیلی بیچاره شدن، خیلی باختن. اولا اکثریتشون به قصد قتل حسین نیامده بودن، ثانیان خیلی هاشون تو جنگ هم نمیخواستن درگیر بشن، دیگه عملا یکی یکی پله 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 رفتن جلو، به این نکبت و بدبختی رسیدن. یه دفعه طرف مجبور شد به خاطر دفاع از خودش یه شمشیرم بکشه، نام از زدی علی اکبر ابا عبدالله حسینو، گفتیم میریم اوضاع به هم ریخته آروم بشه. آقا طرف تجربه داشت دیگه، میگفت ما دو دفعه قبلم شمشیر کشیدیم جلوی امیرالمومنین و امام حسن، قبول کردن، این دفعه هم قبول میکنن دیگه، غلط براشون جا افتاده بود. بعد هی درگیر شدن، یه نفرشون اصلا درگیرم نشد. در کوفه ظاهرا مختار هست، بهش میگه که چرا نابینا شدی؟ گفت بعد از کربلا اینجوری شدن. گفتن چطور بعد از کربلا؟ دوسته شب بعد از عاشورا اومدیم کوفه و زندگیمون رو داشتیم میکردیم، شب خواب دیدم روز قیامته و پیامبر گرامی اسلام تشتی از خون در مقابل خودشون گذاشتن و دارن یکی یکی قاتلین و کسانی که با ابا عبدالله الحسین علیه السلام مبارزه کردن رو حساب میرسن با غضب بسیار سخت و سهمگین. ما اونجا مقابل رسول خدا رسیدیم، دیگران رو رسول خدا چگونه باشون برخورد میکرد و دستور چه عذابهایی میداد دیگه نقل نکنم. میگه من رفتم گفتم یا رسول الله، من یک تیر نزدم، یک سنگ نزدم، شمشیر نزدم، من هیچ کاری نکردم، فقط شاهد بودم. فرمود نگاه که کردی حسین منو کشتن. بعد اونجا در خواب حضرت به امر حضرت چشمای من رو در آوردن و من دردی کشیدم که الان وقتی از خواب بیدار شدم چشمام که کور شده بود هیچی از شدت اون درد، و الان منتظر اون دردی هستم که قیامت بخواد به سراغ من. تو دیدی که خیلی خطرناکه در راه خدا و ولی خدا جهاد نکردن، خیلی خطرناکه. تا فرصت هست این فرصتها رو غنیمت بدونیم. یه ناله‌ای، یه آهی، یه فریادی علیه ظلم هر کجا بودیم بکشیم. یه وقت خدا ما رو به همچین درد بزرگی مبتلا نکنه که بشیم سرباز بیجیر و مواجب یزید. اینقدر این کار مردم کوفه رذل بود، اینقدر خدا میخواست این نمایش رو عالی اجرا کنه که بعدها یزید از مردم کوفه براعت جز بی خود کردن. زیاد شروعش که هم بال نگفته بودیم اینجوری بشه. بیا ببر من نه، خودشینی میکردن خاک بر سرها برای یزید. شبیه اتفاقی که تو قرآن میفرماید ابلیس به دوستان خودش میگه، ابلیس روز قیامت به دوستانش میگه، هر کی، یعنی نه روز قیامت، هر کی همین الان حرف ابلیس رو گوش بده ابلیس بهش محبت پیدا نمی کنه، میگه خاک بر سرت، انی بری اون منک، بیچاره من ازت بیزارم، فکر کنی حالا من به علاقه بده کنم دو اومدی طرف من، من خودم از خدا میترسم، عقده ای شدم دارم شما رو منحرف میکنم، تو اومدی طرف من مثلا چی بهت برسه؟ سخن خداست در قرآن، یعنی بری اون منکه، ابلیس میگه. خوش به حال اهل بیت عصمت و طهارت که سرافراز اینجا بود که اون سخن زینب جا پیدا کرد در مجلس عبیدالله ملعون. وقتی عبیدالله داشت تحقیر میکرد، شهدای کربلا مقامشون عرض کردن بالاست، به دلیل اینکه جو روانی سنگینی علیهشون بود، خیلی سنگین. دو ساعت از میدون میکشیدن کنار، سالم مونده بودن، تموم شده بودن، کسی باشون با اینا کاری نداشت. خود امام حسین مطلب بهشون میفرمود اما وایسادن. آفرین که وایسادن، لذا مقام بالایی بود. خود امام حسین بهشون فرمود اگه میخواد برید برید، که اگه نفس میخواد بهونه بیاره یک دلیلی رو بگه کلام امام حسین مثلا، ولی وایستادن. لذا مقامشون عالیست. بحث وقفی نکنن دوستان، یعنی پارتی بازی ویژه‌ایه، این حرفا نیست، همه چیز دستگاه خداوند متعال حساب کتاب خاص داره. از این تأخیرها و ادامه داشت، انقدر ادامه داشت تا وقتی زینب کبرا مدینه رسید، اومدن عبدالله ابن جعفر رو دوره کردن، گفتن حالا همه گریه میکنن، شیون میزنن از این مصیبتی که نازل شده، این خانواده اهل بیت عصمت و طهارت اومدن، اومدن به عبدالله ابن جعفر گفتن عبدالله نگاه کن این مصیبت ها رو حسین تو سر ما آورده ها، این یه آخر تسلاشونه برای از زینب، انتظار دارید زینب دق نکنه. زینب کبرا در ادامه همون تحقیرها و توهینها در مجلس عبیدالله ابن زیاد ملعون، وقتی عبیدالله برگشت گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد، نمیدونم کلماتی رو گفت که در شأن خودش بود، زینب کبرا مجبور شد به پاسخ دادن، فرمود ما رأیت الا جمیلا، من که هرچی دیدم لطف خدا بود، زیبا بود، مهربانی خدا به ما بود، تو بیچاره ای، تو بدبختی. و او همونجا بدبختیشو حس میکرد، پنهان میکرد. خدا انشالله ما گریه کنای ابا عبدالله الحسین رو جز گریه کنای قرار نده که زینب کبرا تو کوفه فرمود شما بر ما گریه میکنید پس چه کسی حسین ما رو کشت. هیچ وقت گریه های شما آرام نگیره. البته ما یکمی الان جلوتر رفتیم از کربلا، یه روزی برسه که روز 11 رو هم تعطیل بکنن مثل روز عاشورا، روز 11 رو هم عزاداری کنن مردم، دسته های عذاب هیئت و هیبت دیگری به خیابون ها بیارن. روز 11 همون روزیه که زینب کبرا اومد کنار گودی قتلگاه، صدا زد انت اخی، آیا تو برادر منی. روز 11 همون روزیه که یک روز گذشته بود گفت آیا تو حسین منی، آیا واقعا تو حسین منی. روز 11 محرم همون روزیه که سکینه اومد گفت عمه جان با بدن کیه داری مراجعات میکنی؟ فرمود حق داری عزیز دلم نشناسی، حق داری پدر خودت رو نشناسی. روز 11 همون روزیه که زینب کبرا صدا زد خدایا این قربانی رو از ما قبول کن، این قربانی رو از ما قبول کن. روز 11 همون روزیه که انقدر گریه و مناجات زینب طولانی شد که اومدن با کعبنه و تازیانه و سرار و بر محمله ها سوار کنن. روز 11 روز سختیه، کسی عزیزشو از دست بده میگن زودتر عزیزشو به خاک بسپرید. وقتی خاک میریزید رو عزیزش ای دلش آرام میگیره. خاک جنبه سرد کننده داره و الا هلاک میشه ها. روز 11 بود ظاهرا که اهل بیت رو از کربلا حرکت دادن. بله خب عزیزان اهل بیت اسمت و طهارت رو هم به خاک بسپرید، بذارید اینها دلهاشون آرام بگیره. اما وقتی زینب و اهل بیت حرکت کردن بدنها همینجور روی خاک باقی بود و حرکت کردن. به خاک سپردن حسین رو که ندیدن، امام زین العابدین علیه السلام از میانه راه برگشتن. روز 11 همون روزی که هنوز بچه ها دنبال چادر میگردن، دنبال معجر میگردن. روز 11 روزیه که بچه ها اولین بار یه دونه محرم دور خودشون نمیبینن و اینقدر نامرد و اینقدر انسانهای پستی که دوست دارن کیلومترها از اونها فاصله بگیرن. اما تازه زندگی جدید زینب و بچه ها آغاز شده. این یک زندگی جدیدیه که باید شروع کنن، حالا حالا تمامی نداره. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو در جهاد فی سبیل الله، ما رو در جهاد تحت امر ولی خدا ثابت قدم بدار. خدایا ما رو در دو دنیا نزد امام زمان اهل بیت اسمت و طهارت با عبدالله الحسین علیه مالاف و تیت و سنا آبرومند قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.